افرادی رو که فعال اجتماعی هستن رو پیدا بکنید، اون خانه بومگردی رو که فعالیت صحیحی انجام میده رو شناسایی بکنید و بعد با شناخت و آگاهی قبلی اقامتگاه خودتون رو یا اون مراکز خدمات رسانی خودتون رو در روستا یا منطقه پیدا بکنید. به این گونه کار شما و انتخاب شما خودش در جهت حفظ محیط زیست، حفظ فرهنگ، احیای صنایع دستی و به صورت کلی حفظ ارزش‌های زیستی بومی و فرهنگی جامعه محلی اهمیت پیدا می‌کند.
دار گیلان سرخ گل سفید گل مرز کنار گیلان جانم همیشه بهار گیلان می دل قرار گیلان کمان دشت دمان لال زار گیلان رو خونه کله بنفش گل همه کنه شاد و خندان جانم همیشه بهار گیلان میگیل قرار گیلان چای داره گل دریا ماهی داره برنج مور باری داره زمین هم تن داره الهی بارش نباره گلان همیشه بهاره اگر دنیا بداره چند خوبی همه خوبه یه جا داره میگیلا گیلان گیلان گل سب داره گیلان سرخ گل سفید گل مرز کنار گیلان جانم همیشه بهار گیلان می دل قرار گیلان ک خمان دشت دمان علال زار گیلن روخن کلی بنفش گل همه کن شاد و خندان جنم همیشه بهار گیلن میگیل قرار گیلن همیشه بهار گیلن خدا میگیل قرار گیلن همیشه بهار گیلن خدا میگیل قرار گیلن همیشه بهار گیلن خدا میگیل
همیشه بهار گیلان. آره واقعا. آره. دیدین الان امروز گیلان هم رفتیم. یه سفر این مدلی هم داشتیم.
گیلان.
موسیقی. امیدوارم سفر که میریم حالا به هر خطه‌ای که سر میزنیم شمال کشور جنوب کشور به هر حال حیات وحش مخصوص به خودش رو داره دیگه. حواسمون به علاوه بر اینکه به فرهنگ اون خطه هست، علاوه بر اینکه حواسمون به مردمان اون ناحیه هست، به حیات وحشش هم توجه بکنیم. خیلی هم مثلا خیلی ها که نه بعضی همون پا میشیم میریم مثلا شکار، پا میشیم خیلی کار زشتیه، یا مثلا یه جوری برخورد میکنیم با حیواناتش که آسیب زیاد میزنیم. برای اینکه مثلا از خودمون دفع بکنیم و دور بکنیم آسیب میزنیم به حیوانات اون منطقه. و چقدر خوبه که یاد بگیریم باید چیکار بکنیم در سفر، به این موضوع چجوری میتونیم بپردازیم. آقای محمود لاهرودی،
بله،
مهمان امروز ما هستن، همراهیمون میکنن که قرار بهمون یاد بدن که با حیات وحشی که در سفر هست چطور برخورد بکنیم. سلام بر شما، صبحتون بخیر. به چمدون خیلی
سلام آقای لاهرودی.
سلام صبح شما بخیر. از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان
عزیزت. این حیات وحشی که میگن منظور همه ی حیواناته یا نه فقط خرس و نمیدونم کفتار و پلنگ و این چیزا؟
خب ببینید اگه بخوایم اینو کلی توضیح بدیم واقعا به چند بخش تقسیم میشه.
بله.
حیات وحش از میتونه از حریم زندگی محل زندگی ما شروع بشه تا درجات مختلف توی جنگل، توی کویر، توی مسیرهای مختلف. یه چیز بسیار کلیه و واقعا ما همه جا با حیوانات اهلی و وحشی روبرو میشیم.
بله.
مهمه که دانش داشته باشیم و بدونیم که چگونه باید برخورد بکنیم و یه اصل اصلی و کلی رو باید بدونیم که ما مهمان اونها هستیم.
آها.
نه صاحبشون.
آره. یه وقتی فکر میکنیم اونا مزاحمن.
خیلی وقت بعد خیلی وقت فکر میکنیم که حیواناتی که اطراف ما هستن حتی یه پشه
آفرین
مزاحم ما هستش، در حالی که پشه داره کار خودش رو
بله.
سیستم میکنه و یه مأموریت بسیار مهم و بزرگی در طبیعت در خلقت داره که داره کار خودش رو به خوبی انجام میده و ما هستیم که داریم بعضی وقتا یا زیادی ازشون ناراحت میشیم
بله.
یا اینکه نمیدونیم چقدر مهمن همین پشه یا نمیدونم اکثر حیوانات یا یه کفتاری که در طبیعت میبینیم و فکر میکنیم که وای چرا این زشته یا چرا
آره.
داره این کارو میکنه. اینا مأموریت های بسیار مهمی در طبیعت دارن، در خلقت دارن که خب کافیه که ما فقط اینا باید دانشمون رو افزایش بدیم و ببینیم چه رفتاری باید با اینا داشته باشیم و چجوری بتونیم زندگی بکنیم.
آفرین.
در کنار
آره خیلی هاشون حتی کاری هم به کارت ندارن، یعنی صرفا اومدن کنجکاوی کنن ببینن که چه خبره، چه جوری بنا به ذاتشون. ای کاش اینو به همون بگید که آیا همه حیوانات وحشیان، خطرناکن یا مثلا هستن بعضیشون مثلا کنجکاوی بکنن آسیبی هم نزنن، چون خیلی همون میترسیم از حیوان از این جهت که وای نکنه بلایی سر من بیاره.
ببینید بیشتر حیوانا کنجکاون یا در حال دفاع از قلمرو خودشون و توله های خودشون هستن.
آره.
من فکر می‌کنم اول احتیاج به یه مقدمه خیلی کوتاه داره که ما اول باید دانشی اینو داشته باشیم که به چه منطقه‌ای سفر می‌کنیم، اون اقلیم چه نوع حیواناتی رو می‌تونه داشته باشه، یا ما در چه سطح طبیعت یک پیکنیک داریم می‌ریم، یک سفر خیلی ساده داریم می‌ریم از یک شهر به شهر دیگه، ممکنه مثلا 100 متر از مسیر اصلی خارج بشیم و بخوایم یک صرف صبحانه یا غذایی داشته باشیم، یا
بله.
اینکه میخواییم بریم به داخل جنگل یا کویر، اینا همه متفاوته و ما باید اولین مرحله اینه که ما باید آگاهی داشته باشیم که به چه اقلیمی سفر میکنیم.
کجا میریم چه حیوانایی ممکنه باهاش مواجه بشیم؟
باشن.
آره.
اگر ما دانش عمومیمون زیاد بشه در این مورد، این میتونه باز دسته‌بندی بشه یک فرد عادی چه میزان دانش نیاز داره، چه نوع سفرهایی میتونه بره، چه ابزاری نیاز داره، چه مهارتهایی باید داشته باشه، یا یک کسی که میخواد بره طبیعت‌گردی چه درجه ای از طبیعت‌گردی. ببینید انقدر این موضوع پیچیده است و بزرگه که بعضی وقتا همین اشتباهات کوچیک بین نوع سفر ما باعث مشکلات ما میشه. یعنی ما نمیدونیم که فرض اصلا یک فرد عادی تا چه حد میتونه نزدیک بشه به حیوانات، ولی یه حرفه‌ای اینا رو کاملا میدونه. در هر صورت اگه بخوام بگم که چی کار باید بکنیم، واقعا آیا حیوانات همه وحشی هن، همه حیوانات اینا، یه سؤال کلی نمیتونه داشته باشه، خیلی متفاوته.
خب چه اشتباهایی باعث میشه که حیوانات وحشی به ما نزدیک بشن؟ مثلا ما یه جا توقف کردیم، داریم حالا یک غذایی رو برای خانواده ما هیا میکنیم و میخواییم بخوریم، ما میبینیم که چند تا سگ میان دور و برمون، سگهای ولگرد یا اتفاقات مشابه. چه اشتباهاتی باعث این ماجرا میشن؟
نکته اصلی هستش، اشتباه رایج وجود داره در واقع. یکی باقی گذاشتن غذا و زباله است، اینو باعث میشه که حیوانات ما نزدیک میشن. یکی غذا دادن از روی دلسوزی یا هیجانه، یکی نزدیک شدن برای عکس و فیلم گرفتن از حیواناته. یعنی در این معمولا اینا رایج‌ترین مواردیه که حیوانات برای ما مشکل ایجاد. غذا دادن به سگ‌های ولگرد اینا اون یک موضوع کاملا متفاوته، برای اینکه اینجا ما انسان‌ها در واقع یک کارهایی کردیم در طول زمان
بله.
که این مشکل رو به وجود آوردیم. اون نوع غذا دادن الان به سگ‌های ولگرد اینا دیگه توی طبیعت نیستن، یعنی شما از درب منزل میایید بیرون میبینید اینا رو همه جا هستن و متاسفانه به دلیل رفتار اشتباه ما انسان‌ها این اتفاق افتاده و نوع غذا دادن اشتباه به اینا که حالا من تو چند جلسه قبل در خصوص رانندگی ایمن عرض کردم خدمتتون، واقعا این غذا دادن کنار مسیرها کنار اتوبان به حیوانات باعث شده که اینا زندگیشون بیاد در کنار حاشیه اتوبان‌ها و ما موقعی که می‌خوایم بیاییم کنار بیستیم، حالا یا ماشین پنچر شده یا اتفاقی افتاده، اینا ممکنه نزدیک بشن به ماشین و حوادث خیلی زیادی هم برای ماشین ها هم برای خود حیوان ها به وجود آورده که یک موجر بسیار به حال الان که موندن همه موندن واقعا با این همه سگ‌های ولگرد باید چی کار بکنن.
بله.
به در صورت عرض کردم سه اشتباهی رایج وجود داره، غذا گذاشتن،
زباله
ریختن تو طبیعت گذاشتن و نزدیک شدن برای عکس و فیلم گرفتن، اینا معمولا حوادثی رو
بله. من حتی شنیدم که مثلا داریم عکس میگیریم، شاید تو تا اون لحظه اون حیوان ها هیچ واکنشی نشون نده، ولی این نور دوربینه یا مثلا میخوره به چشم اون حیوان و باعث میشه که اون خوی وحشی خودش رو نشون بده، میخواد از خودش دفاع بکنه یا اذیت شده و اون موقع است که تازه شروع میکنه به حمله کردن. درسته؟
حتی حیوانات اهلی ممکنه در بعضی از موارد یه واکنش نشون بدن. ما نباید بعضی وقت فکر بکنیم که یه حیوانی که خیلی اهلی نازش میکنیم، حتی رفتار حیوانات در روز و شب به خصوص سگ‌های ولگرد متفاوته.
درست.
در حال اینا یه کارهای فرهنگ سازی نیاز داره، آگاهی نیاز داره که یا باید بیشتر در مورد اینا صحبت بشه، مردم بدونن که چه حوادثی میتونه نزدیکشون باشه و این آگاهی رو بعضی جزارم باید خود ما به حال به نسبت تفریحی که میخواییم بکنیم، نوع زندگی که داریم، اینا رو باید بتونیم
بله.
مطالعه بکنیم و این اطلاعات رو به دست بیاریم.
درست.
حالا آقای لاهرودی، اگر احیانا ما مواردی که باید رو رعایت نکردیم یا نه رعایت هم کردیم دیگه، حالا پیش اومده دیگه، با یک حیوان وحشی روبرو شدیم یا یعنی به فاصله نزدیک دفعه مثلا سرمون رو چرخوندیم دیدیم که یه خرس یا یک مثلا ببر مازندران روبرومون. اونجا واقعا چیکار باید کرد؟ حالا بسته به نوع حیوان تا جایی که من شنیدم متفاوت رفتار ما، ولی فکر کنم یکی از مهمتریناش یا چیزی که خیلی مشترکه بین همه صحبت ها اینه که فرار نباید کرد،
تکون نخوری. درسته؟
بله درست بفرمایید. واقعا ایستادن آرامش و ارزیابی
خیلی سخته.
آره ولی خیلی واقعا مشکله،
ثابت وایسی سخته. تصورشم
ببینید چه چیزهایی باید میشه. ببینید اول جیب و داد کردن و فریاد زدن و حرکت ناگهانی اینا باعث میشه که اون حیوانی که روبرو شدیم شما رو به عنوان یک دشمن بهتون نگاه بکنه. یعنی وقتی پرخاشگری میکنه،
آره دیگه اونم میترسه،
اونم فکر میکنه که دشمنه.
بله
خب برید، بهترین کارا اینه که اگر روبرو شدید، واقعا اگه با یه خرس روبرو شدید، من نمیدونم آدم های طبیعت گردای خرسایی هم در این شرایط ممکنه که دچار گرفتاری زیادی بشن، ولی بهتره که چشم تو چشم نشین با حیوان، پرخاشگری به طرفش نکنیم، جیغ نزنیم، ندازیم، برای که وقتی شما میدوید اون حیوان فکر میکنه که شما یه شکاری قطعا دنبالتون میدوید و شما نمیتونید فرار بکنید. این که به هر حال باید رفتارتون کاملا سنجیده باشه و اگر مهارت کافی برای این کار که اکثر مردم این مهارت رو ندارن، واقعا خودمون رو در اون شرایط قرار ندیم، پیشگیری خیلی بهتره. که ما بدونیم کجا سفر میکنیم و چه حیواناتی ممکنه اونجا باشه، این پیشگیری بکنیم و واقعا خودمون رو در اون شرایط قرار ندیم.
درسته. یه سری تابلو هم در برخی از جنگل ها دیده میشه که مثلا اینجا محل عبور مثلا فلان حیوانه، حالا دیگه خودت میدونی چه از نظر راهنمایی رانندگی کمک میکنه که از اون جاده داری عبور میکنی با احتیاط بیشتری عبور بکنی که یه وقت اگر دارن از جاده رد میشن بهشون نخوری تصادف ایجاد نشه. یکی از این نظر که اگر میخوایم اتراق بکنیم، اگر قراره یه پیکنیکی برگزار بشه اونجا مثلا کمی استراحت بکنیم، بدونیم که فکر میکنم این تابلو بتونن کمک بکنن، درسته که آقا مثلا قراره اینجا یه سری حیوانا عبور بکنن.
قطعا میتونه این آگاهی رسانی به ما کمک بکنه، ولی هیچ کس بهتر از خود آدم نمیتونه به خودش کمک بکنه. ببینید این که ما بدونیم قبلی که میخواییم، ما اتفاقی که یه وسط جنگل فرود نمیاییم، ما بدونیم که الان میخواییم به یک تور طبیعت گردی هستم بریم، یه تعدادی میخواییم بریم به یک اقلیمی بریم اونجا شب اونجا اقامت بکنیم و بمونیم. اول باید بدونیم که داریم میریم توی محیطی که مال ما نیست، ما مهمان هستیم، مال حیوانات اونجا دارن داریم، ما داریم میریم آرامششون رو به هم میزنیم. وقتی صدای موسیقی بلند، جیغ و فریاد، نمیدونم پختن کباب و غذاهای بودار و تمام اینا شرایط رو آماده میکنه برای اینکه اون حیوانات بیان به ما نزدیک بشن.
بله
شما ناگهان میرید وسط یک جنگل، قرار میگیرید، همه چی آرومه، همه چی داره، همه دارن زندگیشون رو با یک قوانین خودشون انجام میدن کاملا منظم و یه دفعه شما بوی زیادی را میندازید، مثلا همبرگر میپزید توی طبیعت و بوهای مختلف را میندازید. خب این طبیعیه که حیوانات به ما نزدیک میشن.
آره.
ما کجا کمپ کنیم، به چه صورت کمپ کنیم، بوی غذا، برای اینکه نیان نزدیک ما نشن، بس بهتره که غذا و زباله رو دور از محل خوابمون نگه داریم.
آها گفتید محل خواب، باقی لاهرودی اینم خواستم بپرسم ازتون، شب اگر بخوایم اتراق کنیم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ یه دفعه مثلا نصف شب، یک صبح، دو صبح
یه گرگی نیاد سرمون،
آره یه کفتاری، گرگی، چیزی از بغل چادر ما سر در نیاره.
کردن آتش میتونه کمک کننده باشه، درسته؟
ببینید مهمترین چیز بوه.
بو
بله.
آها.
بو بسیار بسیار نکته خیلی مهمه، چون تمام حیوانات بویاییشون بسیار قویه.
همینطوره.
خرس، گرگ، خیلی خیلی از حیوانات دیگه بویاییشون بسیار فراتر از اون چیزی ما تصور میکنیم، خیلی هاشون قویه. بنابراین ما این نکته هست که بوی زیادی نباید ایجاد بکنیم، تولید بکنیم. این یکی از مسائل بسیار مهمه که کمپ ما رو در واقع امن میکنه. نور ملایم و صدای کنترل شده، همون عرض کردم صدای موسیقی، صدای فریاد، داد و فریاد، جیغ و شادی توی طبیعت جاش نیست واقعا. این طبیعت جای مهمانی گرفتن نیست متاسفانه. شاید الان به این موضوع ارتباطی نداشته باشه ولی فکر میکنم بد نیست اینجا من روش اشاره بکنم. واقعا طبیعت محل مهمانی نیست.
آره بعضی ها مثلا میان تولد بگیرن دیگه.
ببینید متاسفانه الان بسیار یک رایت شده تورای طبیعت گردی.
بله.
یه تعدادی ور میدارن میبرن توی طبیعت و اونجا مهمانی میگیرن، موزیک میذارن.
آخه تصور عده اینه که صدای بلند میتونه باعث ایجاد وحشت در حیوان بشه و فرار کنه حیوان، یعنی دور بشه.
از برعکسه.
برعکس.
ایجاد توجه و جذب میکنه.
آها.
نه وحشت و فرار. این درست اون نکته ایه. خب ببین ما داریم میریم توی جایی که محل زندگی حیوانات هستش، صدای موسیقی، غذاهای بوتار، اینا طبیعیه. یعنی باید ما اینو بدونیم که اگر داریم این کارا رو میکنیم در طبیعت، خب طبیعت هم با ما مقابله میکنه، حیوانات هم به ما نزدیک میشن.
بله.
و این اجتناب ناپذیره. ولی اگر میخواید یک طبیعت گرد حرفه‌ای باشیم، بهتره که زندگی حیوانات احترام بذاریم، بوی زیادی ایجاد نکنیم، از خودمون دور بکنیم این چیزایی که بو میدن، ظرفی که مثلا توش غذا خوردیم و کسی به هنو بو میده، شاید ما احساس کنیم نه زیاد بویی نیستش، ولی همون بو کافیه که از بعضی وقتا از چند صد متر دورتر اون بو احساس بشه بیاد. حتی یه خمیر دندونی که شما بیرون میذارید، اون بو چون یک بوی متفاوت و ناشناسه برای حیوانات، جذب میکنه و میان به ما نزدیک.
چه جالب. چه نکاتیه که خیلی همون نسبت بهش بیتوجه هم هستیم.
بله.
داشتم به این فکر میکردم که بعضی همون دنبال یه سری حیوان ها میدویم، یعنی این مدلیه که من جنگل گلستان عبور میکنم خیلی اینو میبینم. یک میشه گفت در واقع بزرگترین پارک ملی کشورمونه، حیوانات بسیار متنوعی داره، ولی از جادهش که عبور میکنیم میبینیم گراز که ما هممون به عنوان یک حیوان وحشی میشناسیمش، مردم وایسادن دارن بهش چیپس مثلا پیاز و جعفری میدن و دنبالش هستن و اونا اصلا دیگه اهلی شدن، یعنی میان که تا نزدیکی جاده. خب هم حادثه آفرینه، باعث ایجاد تصادف ممکنه بشه. همین که
درست رفتار حیوانات در شرایط مختلف غیر قابل پیش بینیه. یعنی شما با یک حیوانی که احساس میکنید که این اهلی شده، یعنی ببین این هم برای ما خطرناکه هم برای حیوان.
بله.
به جبری ما وقتی یک حیوان رو داشت زیاد غذا میدیم توی همون جنگل فرسانی گلستان یا جاهای دیگه که توی تمام کشور وجود داره،
بله بله.
حیوانات اهلی شدن به خاطر اینکه ما بهشون غذا رسانی داریم میکنیم، میان نزدیک ما، ولی اینا اصلا هیچ گارانتی وجود نداره که یک دفعه حیوان در اون لحظه بر نگرده به اون کوی وحشی بودن خودش. در واقع اون آره. داره کار خودش رو میکنه ها.
آره دیگه اون خلق و خوی خودشه
و ممکنه ناگهان به ما حمله کنه. حالا این داره حیوان هم میتونه خطرناک باشه، برای اینکه با یه مثال فرزادیستن حیوان میاد نزدیک میشه و اون حالا کسی که شکارچی هست یا میتونه آسیب برسونه اون حیوان رو به راحتی بله. ممکنه بله. که اونجا بهش صدمه بزنه. برای این برای هر دو طرف خطرناکه و این کار واقعا کار خوبی نیست.
درسته. حالا بعضی خب دلسوزن دیگه، مثلا میخوان دلسوزی بکنن، غذا برسونن، ولی نمیدونن که اتفاقا دارن آسیب میزنن به اون حیوان و جونش به خطر میفته.
همین دلسوزی ما آره. همین دلسوزی مردم باعث شد که تو این چند سال اخیر ما با این همه سگ‌های بلگرد اطراف شهر رو
بله. آفرین. بله.
چقدر نکته خوبی رو بهش اشاره کردید. بعد هر چقدر هم گفته میشه حالا در ارتباط با گربه های خیابانی و سگ های خیابانی مثلا در شهر تهران که آقا غذا ندید، اولا طبیعت کار خودشو میکنه،
اصلا بلدن دیگه ذاتشون،
و اینکه آره ذات اون حیوان جوریه که میتونه غذای خودشو پیدا بکنه و دچار این نمیشه که مثلا از گرسنگی حالا جونش از دست بده و میگه که نه تو... یعنی بهشون برمیخوره که اصلا شما مخالف دوست داشتن حیوانات،
آره شما حیوانات رو دوست ندارید،
حمایت از حیوانات، و بعد اصلا حالا بعد 200 توضیح بدیم که آقا این خودش اصلا حمایت از حیوانات خود این کاری که شما دخالت نکنید توی کار طبیعت آقای
بله. شرایط مختلف باعث میشه که زاد و ولد حیوانات کنترل شده میشه یا افزایش پیدا میکنه.
بله.
وقتی که غذارسانی غیر استاندارد در غیر محلهای مشخص به حیوانات میکنی باعث میشه که حیوانات احساس کنن که خب الان غذا وزه کافی هست و بچه آوریشون بیشتر میشه، زاد و ولدشون بیشتر میشه و تعدادشون به همین ترتیب الان زیاد شده.
درسته.
یا نوع غذایی که میخورن، یه گربه ها موش نمیخورن، سگا گربه نمیخورن، برای اینکه زباله دارن میخورن، هم غذایی دیگه که ماشون میدید،
چرخه طبیعت رو به هم زدیم دیگه،
نظم رو به هم زدیم.
بله. خودتون آقای لهرودی تجربه‌ای داشتید از اینکه توی یک سفری یه جایی رفته باشید، حالا چادر زده باشید یا مثلا چند ساعتی اقامت کرده باشید، بعد مواجه شده باشید با یک حیوان به شما نزدیک شده باشه، یک حیوان وحشی؟
خب حالا به اون صورت واقعیتش نه، ولی چون من خب تخصصم چیز دیگریه در واقع، خب تو این کار
طبیعت
و اینا هم اندکی تخصص دارم، ولی واقعا حرفه‌ای نیستم، نمیخوام الان به عنوان یک حرفه‌ای در این خصوص صحبت بکنم. من تخصصم ایمنی در رانندگی و ایمنی در سفر هستش و بیشتر اون موضوع تکیه دارم، ولی به طریق نوع فعالیتی که میکنم و کار آموزشی که در تمام موارد برای گردشگری ایمن انجام میدم، خب اطلاعاتم در این مورد خیلی زیاده. حالا با حیوانات خرس و نمیدونم پلنگ اصلا واقعیتش روبرو نشدم، ولی میدونم که اگه روبرو بشم باید چه کار بکنم.
اسپری فلفل و شوکر و اینا چی نمیشه استفاده کرد؟
اسپری فلفل و شوکر و اینا میتونه مرحله آخر باشه.
آها.
مرحله آخر باشه، ما گفتیم بهتری راه جلوگیری پیشگیری از اینه که
آره. بوده.
ولی
آره.
برای استفاده از اینا احتیاج به مهارت بسیار زیادی هست.
همینطوره.
اسپری فلفل و بوق و صدای ناهنجار بعضی وقتا به ضرر خود ما میشه.
همینطوره. از قدیم هم گفتن پیشگیری بهتر از درمان. چه کاری قبلش حالا
ممکنه که واقعا خود ما رو بکشتن بده، یا حتی آره. استفاده از مثلا اسپری فلفل بعضی مواضع شما در جهت مخالف باد اگر باشید وقتی بذارید میاد چش خورد
بله
با
خیال راحت شما رو میل میکنه.
آقای لهرودی خیلی سپاسگزاریم از شما،
بسیار ممنون توضیحاتتون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که به این موضوعات بسیار مهم میپردازید. واقعا انقدر وزینه و انقدر من پوش میدم، میبینم کارشناسای مختلف رو میارید،
باعث افتخاره.
تلاشتون واقعا بسیار ارزشمنده.
بزرگوارم
از برنامه خوبتون و این توجه ویژه‌تون به گردشگری.
لطف شماست، خدا نگهدارتون باشه. آقای محمود لاهرودی، رئیس کمیته آموزش فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی.
صبحتون بخیر باشه خانم آقایان، این چمدون رادیو تهرانی که میشنوید، تا حوالی ساعت 8:30 دقیقه با شما هستیم و میتونید به این شکل همراهی بکنید، تماس بگیرید و به همون بگید که دوست دارید کجا سفر برید، داخل چمدونتون چه چیزهایی بذارید و دوست دارید چه عزیزانی با شما هم سفر بشن.